سوالی که از مسئلتون دارم در خصوص بحث مواضع جناب سید حسن نصرالله هستش که ایشون اعتقاد دارن که در حال حاضر جنگ داخلی به هر حال زمینش فراهم هست در اسرائیل و ما میبینیم که نتانیاهو مواضع انفعالی همراه با استرابی رو خلاصه در این خصوص داشته و به دنبال لاپوشونی این موضوع و این واقعیت هستش. میخواستم یک تحلیلی نسبت به این موضوع و این مواضعی که جناب سید حسن نصرالله داشتن در این مدت بفرمایید و به نظر شما این بسترش آماده هست برای این جنگ داخلی یا خیر؟
خب بله، همونجور که شما فرمودید جناب سید حسن نصرالله در وکیل حزب الله لبنان در جریان سخنرانی که داشتن در به مناسبت بزرگداشت فرماندهان شهید در 27 بهمن امسال با اشاره به کابینه جدید رژیم صهیونیستی عنوان داشتن که این کابینه کابینه احمقی هستش که در اسرائیل شکل گرفته و صهیونیست‌ها رو به سمت دو درگیری بزرگ سوق خواهد داد، یکیش در داخل یعنی بین خود در واقع ساکنین سرزمین‌های اشغالی و دیگری در خارج با فلسطینی‌ها. و وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی رو بسیار نگران کننده عنوان کرده و از آن داشتن که این رژیم اکنون به گونه‌ای شده که صهیونیست‌ها خودشون برای اولین بار دارن اشاره میکنن که احتمال وجود یک جنگ داخلی وجود داره. اما در مقابل صحبت‌های سید حسن نصرالله نخست وزیر رژیم صهیونیستی آقای نتانیاهو در یک واکنش کاملا مستاصلانه و منفعلانه اشاره میکنه که در واقع هیچ جنگی در اسرائیل رخ نخواهد داد و اسرائیل با هم برادرن و برادرها با هم نمی جنگن و این کاملا نشون میده که این موضع در واقع یک موضع از نگرانی هستش و خودشون در واقع به این نتیجه رسیدن که احتمال اینکه یک جنگ داخلی به وجود بیاد هست و اینو در واقع تایید کننده صحبت‌های بنده و همچنین جناب سید حسن نصرالله خود روزنامه‌های صهیونیستی هستن که من اینجا به چند تا بله به چند تا روزنامه الان اشاره خواهم کرد. به طور خاص روزنامه صهیونیستی هارتس در مقاله‌ای به سخنرانی سید حسن نصرالله اشاره می‌کنه و عنوان می‌کنه که این سخنرانی خانه عنکبوت 2 هست که اشاره داره به صحبت‌های سید حسن نصرالله پس از آزادسازی در واقع سرزمین‌های جنوب لبنان که ایشون اشاره کردن که با وجود این که رژیم صهیونیستی دارای تسلیحات هسته‌ای و اتمی هست اما مانند خانه عنکبوت سسته و بی‌بنیانه و هر لحظه احتمال فروپاشی
است. سخنان سید حسن نصرالله انصافا جهانی شدش و نه تنها خود صهیونیست‌ها بلکه تمام دنیا خلاصه اسرائیل رو با این بحث و این موضوع لانه عنکبوت می‌شناسه.
بله. و به خاطر همین این روزنامه دقیقاً اشاره می‌کنه که صحبت‌های سید حسن نصرالله در این مقطع فعلی همون صحبت‌های خانه عنکبوت اما ورژن 2ش است و اشاره می‌کنه که الان دنی در یک موضع ضعف قرار داره کاملا. اون موقع هم که سید حسن نصرالله این صحبت‌ها رو کرد کاملا رژیم صهیونیستی در موضع ضعف بود که بله. مجبور شد از جنوب لبنان خارج بشه بدون اینکه هیچ گونه امتیازی رو بتونه از لبنان بگیره.
درست.
و بنابراین نشون میده که این ضعف در داخل اسرائیل وجود داره. روزنامه دیگه به معاریف هم به این موضوع اشاره می‌کنه در مقاله خودش با وجود بحران اشاره میکنه که سید حسن نصرالله با بحران عمیقی که جامعه اسرائیل درگیر کرده کاملا آشناست و یعنی خودشون دارن به بحران وجود بحران عمیق موجود در سرزمین ها اذعان میکنن و اعتراف میکنن. روزنامه آهارونات هم اشاره میکنه که در واقع سید حسن نصرالله به خوبی ضعف و جنگ برادرکشی در اسرائیل رو تشخیص داده و این ارزیابی در واقع ایشون این هستش که این رژیم 80 سالگی خودش رو نخواهد.
بسیار عالی. خب جناب آقای دکتر علیپور می‌خواستم ببینم درباره همین سوال حالا در خصوص مواضع سید حسن نصرالله اگر نکته شما هم دارید بفرمایید که انشالله بعدش اذان مغرب به افق تهران رو بشنویم و گوشه جانبش بسپاریم.
خواهش می‌کنم. محدوده یا
بله حالا اگه کوتاه صحبت
من باید. فکر می‌کنم هیچ کسی اندازه آقای سید حسن نصرالله اسرائیلی‌ها رو نمی‌شناسه. واقعا هم واقعیت‌های درونه جامعه اسرائیل هم ساختار قدرت و هم نوع روابطشون تو منطقه که جناب آقای نصرالله، بله این جمله‌ای که شما فرمودین یک تصویری از رژیم صهیونیستی در دنیا مخابره شد و تصویر سازی شد که اینجا یه لانه عنکبوته و خود این به نظر من بزرگترین ضربه رو به ساختار قدرت رژیم صهیونیستی زده که انشالله در آینده فکر میکنم این لانه عنکبوت هم سستر خواهد شد که بعد از اذان انشالله در خدمت شما هستن صحبت.
بسیار سپاسگزارم از شما. حالا چون فرصت هستش میخواستم در خصوص حالا همین استرا و لاپوشونی که نتانیاهو نسبت به این موضوع داره هم یه صحبتی بفرمایید.
بله خب ببینید خیلی ها اشراقی هم به خوبی اشاره کرد، شما زمانی که در یک موضع ضعف قرار دارید قطعا یک فرافکنی هایی خواهد شد. آیه نتانیاهو بعد از رسیدن به قدرت در تقریبا بعد از انتخابات دهم آبان ماه 1401 ایشون فکر میکرد که ابتدا فکر میکرد به راحتی میتونه دوباره اون ساختارهای قدرت رو جمع بکنه، ولی مشکلاتی که داره من حتی پیشبینی میکنم با توجه به اختلافات داخلی که پیش اومده و این طرح اصلاح نظام قضایی که توسط نتانیاهو شکل گرفته، من فکر میکنم نتانیاهو میگن سیاست گرچه ما رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک دولت مستقل نمیشناسیم، سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است که ولی بحرانهای داخلی به شدت روی ساختار قدرت در رژیم صهیونیستی تأثیر گذاشته و من احساس میکنم در آینده تهدیداتی که نتانیاهو در منطقه انجام خواهد داد برای اینکه بتونه بخشی از اون مشکلات داخلی خودش رو حل بکنه حتما اتفاق خواهد افتاد. تندی گفته های نتانیاهو به ویژه در مباحث جبهه مقاومت، به ویژه در حوزه ایران و حتی احساس میکنم بحث بحران اوکراین هم مزید بر علت شده و امروز رژیم صهیونیستی نه راه پس داره نه راه پیش، نمیدونه که با بحران اوکراین چه کار بکنه. این نشون از استیصال قدرت حاکمه این رژیم نامشروع در عرصه بین المللی داره و نشونه هاش هم ممکنه یک حرکات غیر عادی، ممکنه یک تهدیداتی در سطح منطقه باشه که بتونه بخشی از این مشکلات رو حل کنه. اشراقی خیلی خوب اشاره کردن که مسائل داخلی اینها رو ما فکر نکنیم که چون مسائل داخلی دارن، شاید یکی از تاکتیک های رژیم صهیونیستی این هست که بتونه، حالا من یه خورده تکمیل میکنم که مسائل منطقه‌ای که میخوان ایجاد بکنن، بحران‌های منطقه‌ای که ممکنه ایجاد بکنن، شاید بخشی برای فرار از مشکلات داخلی حزب لیکود و هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی است که من فکر میکنم شاید هم نتانیاهو حرکات غیرعادی در ماهای آینده انجام بده، چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه بین المللی. ولی فعلا مسائل داخلی تقریبا چربشش بیشتر.
به نظر شما ممکنه که حالا جنگی رو را بندازه یا نه در حد محدودتری مد نظرتون؟
ولی بعضی از دوستان از ما میپرسن که ممکنه رژیم صهیونیستی به ما حمله کنه یا به جبهه مقاومت. من فکر میکنم اونا که عاقل نیستن، ولی فکر میکنم تو این برهه خیلی
قصه خود عاقلانه تر فکر کنن.
که میدونن که جمهوری اسلامی جبهه مقاومت چه قدرتی در عرصه منطقه ای داره و من فکر میکنم این پرونده شاید، نه اینکه ما آماده نباشیم، اما ممکنه برای فرار از مشکلات داخلیشون و برای اینکه بتونن در عرصه‌های بین‌المللی همراهی آمریکایی‌ها، همراهی کشورهای منطقه و حتی نوع ارتباطی که در حوزه خلیج فارس به وجود آوردن، برای اینکه بتونن اونها تمام تلاششون رو خواهند کرد که یک تصویر خشن رو از جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران رو در حوزه خلیج فارس و کشورهای منطقه ایجاد بکنن. ولی یادمون باشه اینجا خاورمیانه است، دولت‌ها با ملت‌ها بسیار متفاوت فکر می‌کنن. اینی که دولت‌های حوزه خلیج فارس در قالب یک سری قراردادهای امنیتی یا اقتصادی مثل قرارداد ابرام یا ابراهیم با رژیم صهیونیستی انجام دادن، مطمئن باشید در آینده معادله رو ملت‌ها مشخص خواهند کرد تا دولت‌ها و خود رژیم صهیونیستی این رو به خوبی میدونه. اخراج نماینده رژیم صهیونیستی از تقریبا کنفرانس چند روز پیش اتحادیه آفریقا بود، این یک ضربه سهمگین کاری رو به رژیم صهیونیستی زد. این خیلی چیز عادی نیست در عرصه بین‌المللی.
ما تو جام جهانی فوتبال هم که حالا چندی پیش برگزار شد دیدیم رفت، یعنی خود اینها توقع نداشتن برخوردهایی که مردم حالا عادی و مردم کشور مختلف باشون داشتن، خب خیلی برای خودشون هم تعجب برانگیز بودش. یعنی حتی خبرنگارهای اونها هم جرئت نمی‌کردن که خودشون رو بگن که ما ملیتمون چی هستش. یعنی با ملیت‌های دیگه میومدن و می‌خواستن حالا مصاحبه بگیرن. و حالا چندتایی هم که بعد از مثلا حالا کلیپاش توی فضای مجازی هم بسیار پخش شدش که اعلام می‌کردن که برای کجا هستن، با یک واکنش بسیار تندی رو می‌شدن. نشون میده که حالا هر چقدر هم اینها تلاش می‌کنن، به خصوص در منطقه غرب آسیا که حالا تو کشورهای به خصوص اسلامی جای پای باز کنن و حضور پیدا کنن، ولی حالا بعضن حالا کشورها و حکام کشورها هم باشون همراهی میکنن، ولی عملا بدنه کشور مردم ها خب اینها رو نمیپذیرن، چون بالاخره جنایت های اسرائیل برای همه روشن هستش. یعنی دیگه یک رژیم کودک‌کشی که خب ما سالهاست میبینیم به هر حال انواع جنایت ها رو برای رسیدن به اهدافش انجام میده، عملا مردم نمیپذیرن. حالا ممکنه که یک حاکم کشور اسلامی بیاد برای اینکه حالا بالاخره منافع خودش رو تامین کنه به خاطر حالا مسائل سیاسی، به خاطر فرمانبرداری از امریکا بیاد و این موضوع رو حالا به نوعی بالاخره بپذیره و مراودات سیاسی رو راه اندازی کنه، ولی مردم کشورهای به خصوص کشور اسلامی آگاه هستن و هیچ کدوم رژیم صهیونیستی رو نمیپذیرن. خب بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار و همچنین همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما تا این لحظه همراه بودند. شماره پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035 هستش. همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هستش. ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق تهران نزدیک میشیم و انشالله که ما رو در این لحظات معنوی از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. التماس دعا انشالله بعد از نیایش و اذان مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا داریم و از خداوند مهربان میخواییم که ما رو به حال خودمون واگذار نکنه.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن سید محسن خدام حسینی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما قبول حضرت حق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مباساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت عليه من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه خوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فعنا على الإسلام. الاستنان بسنته فی و نیل الشفاعت لدی اللهم واجعله لی شفیعا مشفعا و طریقا الیک مهیعا و اجعلنی له متبعا حتى انقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
خب با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم، در خدمت دو مهمان عزیز و گرامی جناب آقای دکتر علی سلطانی فرد کارشناس مسائل بین الملل و جناب آقای دکتر عباس علی پور عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر مسائل غرب آسیا. خب ادامه صحبت ها رو با جناب آقای سلطانی فرد ادامه میدیم. بفرمایید که نقش شکست‌های پی در پی صهیونیست‌ها در برابر محور مقاومت و ظهور راستگران افراطی در این رژیم و حالا مشکلات و مصائبی که الان در گیر اون هستن رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید و اینکه احساس میشه که همین دولتی که به هر حال الان شکل گرفته و حالا مدت زمان زیادی هم ازش نگذشته از آبان ما و خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن که این دولت هم همونطور که جناب علی پور فرمودن که حالا اکثریت دولت‌هاش به سرانجام نرسیدن، اعتقاد این هستش که این دولت هم خلاصه به پایان نرسه. خواستم هم بحث موضوعی که عرض کردم خدمتتون در حوزه محور مقاومت و همین موضوع رو برای ما انشالله یه تحلیلی داشته باشید.
بله، وقتی از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی در سال 1948 که بخشی از سرزمین‌های فلسطین تحت اشغال این رژیم قرار گرفت و از سوی در واقع قدرت‌های استعمارگر جهانی هم به رسمیت شناخته شد، جنگ‌های بسیاری اتفاق افتاد که 1948، 1967، 1973، 1982 و در همین جنگ‌ها هم در واقع نه تنها ارتش رژیم صهیونیستی موفق شد که در واقع کشورهای عرب شکست بده، بلکه یه جورایی به صورت مفتزهانه اونا رو تار و مار کرد. اما این روند از سال 2000 به بعد معکوس شد و در این سال رژیم مجبور شد که از سرزمین‌های اشغالی جنوب لبنان عقب نشینی کنه و در فاصله بین سال‌های 1361 تا 1379 که اسرائیل جنوب لبنان رو اشغال کرده بود، مقاومت اسلامی در لبنان کاری کرد که هیچ ارتش کلاسیک عربی تون جنگ‌های قبلی نتونست انجام بده. ما در واقع بدون اینکه یک دونه امتیازی رو به ارتش
همینه، خب بیشتر توضیح بدید چه اقداماتی انجام شدش.
خب ببینید، یک نیروی مقاومی تشکیل شد در جنوب لبنان از میان در واقع جوانان حزب اللهی و معتقد به در واقع آرمان‌های انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی و پیرو خط امام و رهبری که در واقع جسورانه در مقابل رژیم صهیونیستی عملیات انجام می‌دادند در جنوب لبنان و این عملیات‌ها تا اونجا هزینه‌های در واقع وجود این رژیم در جنوب لبنان رو زیاد کرد که مجبور شدن عقب نشینی بکنن. یعنی هزینه انقدر بالا رفت که دیگه مجبور به عقب نشینی از سرزمین‌های جنوب لبنان شدن و این اولین بار بود که در تاریخ منازعه اعراب و اسرائیل چنین اتفاقی می‌افتاد. چند ماه بعد از عقب نشینی رژیم صهیونیستی از لبنان هم ما شاهد شروع انتفاضه دوم هستیم در سرزمین‌های فلسطین که یک تحول بزرگی بود و بسیاری از جوانان حزب اللهی و که از جوانان لبنان الهام گرفته بودند انتفاضه الاقصی رو شروع کردند که در اون زمان شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود و در مقابل در مجبور شد که در سال 2005 اون هم از نوار غزه عقب نشینی بکنه.
درست.
بعد از این قضیه ما پیروزی حزب الله لبنان رو داریم در جنگ‌های 33 روزه 2006 و بعدش جنگ 22 روزه غزه در 2008 و اخیراً هم جنگ سیف القدس که در سال 2021 اتفاق افتاد و همه اینها روندها نشون میده که رژیم صهیونیستی پی در پی دچار شکست شده. اسماعیل هنیه که رهبر جنبش مقاومت اسلامی حماس رو بر عهده داره، در سخنانی که در لبنان در تشییع قدرت بازدارندگی در واقع بهش اشاره میکنه، میگه که این جنبش قادر در کمتر از 5 دقیقه 150 موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک بکنه و این اظهارات به روشنی ابعاد کمی و کیفی توان موشکی محور مقاومت و